اولین لحظات روز یکشنبه 17 مرداد سال 1400 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید گرچه گروهش پاسخ زمینی به حملات هوایی اسرائیل را برگزیده، اما ممکن است در آینده با راهبردی متفاوت دامنه این پاسخگویی را گسترش دهد. به گزارش رویترز، دبیر کل حزب الله لبنان که به مناسبت 15 سالگرد جنگ 33 روزه با اسرائیل سخنرانی میکرد، گفت جنگ زمینی هم ممکن است علاوه بر شمال اسرائیل به منطقه کوهستانی الجلیل یا بلندی‌های جولان هم کشیده شود. گروه حزب الله که از پشتیبانی ایران برخوردار است، روز جمعه مناطقی از شمال اسرائیل را با خمپاره هدف قرار داد. اسرائیل نیز در پی این حملات مناطقی در جنوب لبنان را بمباران کرد. در همین حال حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران ایران، روز شنبه در ملاقات با شیخ نعیم قاسم، قائم مقام حزب الله لبنان، مدعی شد که همکنون ظرفیت‌ها برای فروپاشی اسرائیل مهیا است. او گفت که حملات اخیر حزب الله به نخست وزیر جدید اسرائیل نشان داد که معادلات در جای دیگری تعیین می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه اتهام کشورهای عضو گروه 7 مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله به یک نفتکش در دریای عمان را رد کرد. سعید خطیب‌زاده بیانیه وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بی اساس توصیف و آن را محکوم کرد. وزرای خارجه گروه 7 روز جمعه در بیانیه حمله 7 مرداد به یک نفتکش در سواحل عمان را نقض سریع قوانین بین‌المللی خواندند. در این بیانیه گفته شده که تمامی شواهد موجود نشان از دست داشتن ایران در این حمله دارد. خبرگزاری آلمان به نقل از چند مقام اتحادیه اروپا خبر داد که مذاکرات هسته‌ای با ایران در هفته‌های آینده از سر گرفته خواهد شد. این خبرگزاری به نقل از یک مقام ارشد اتحادیه اروپا که نامش فاش نشده نوشته که نمایندگان جمهوری اسلامی اطمینان دادند مذاکرات وین از سر گرفته خواهد شد. او افزوده که این اقدام بلافاصله پس از معرفی دولت ابراهیم رئیسی انجام می‌شود و از همکنون روزهای نخست سپتامبر حدود نیمه های شهریور به عنوان تاریخ آغاز دوباره گفتگوها در نظر گرفته شده است. خبرگزاری آلمان افزوده که در بروکسل پایتخت بلژیک حسین امیر عبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه آینده جمهوری اسلامی معرفی شده است. با این همه این موضوع که تیم جدید مذاکره کننده تحت هدایت وزارت خارجه یا شورای عالی امنیت ملی ایران کار کند هنوز مشخص نیست. کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف او اعتراض کرد. در این بیانیه ابراهیم رئیسی یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در طول 42 سال حکومت جمهوری اسلامی و دخیل در کشتار بیرحمانه سال 67 معرفی شده است. کانون مدافعان حقوق بشر اضافه کرده که ابراهیم رئیسی از طریق انتخابات غیر سالم، نامنصفانه و مهندسی شده به ریاست جمهوری رسیده است. این کانون همچنین حضور معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف را در تناقض آشکار با اهداف حقوق بشری اتحادیه اروپا خواند. حزب دموکرات کردستان ایران روز شنبه از ترور موسی باباخانی، عضو کمیته مرکزی این حزب، خبر داد. بر اساس بیانیه حزب دموکرات کردستان، موسی باباخانی روز پنجشنبه توسط 2 روبوده شده و جنازه‌اش که آثار شکنجه بر روی آن دیده شده، روز شنبه در یکی از اتاق‌های هتل گولی سلیمانی در شهر اربیل اقلیم کردستان پیدا شده است. حزب دموکرات کردستان ایران جمهوری اسلامی را مسئول ترور موسی باباخانی خوانده است. در همین حال پلیس اربیل از آغاز تحقیقات در مورد او خبر داد. و نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران از کاهش 30% تولید گندم در ایران و نصف شدن میزان خرید تضمین گندم تولید داخل خبر داد. علی قلی ایمانی به خبرگزاری مهر گفته که میزان نهایی خرید گندم امسال احتمالاً به 5 میلیون تن خواهد رسید و با توجه به مصرف سالانه 13 میلیون تن گندم در ایران، انتظار این است که دولت مجبور به واردات 8 میلیون تن گندم در سال جاری شود.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. دو مقام ارشد نظامی در ایران اسناد حمله جمهوری اسلامی به کشتی اسرائیلی را جعلی خواندند.
جمهوری اسلامی در حال تست کردن اراده جامعه بین الملل امریکا هست.
انتقادها به تبلیغات یک بستنی تولید ایران موجب حذف ویدیوی تبلیغاتی آن شد. و پیشروی طالبان در مناطق افغانستان ادامه دارد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در ادامه انکار هر گونه دخالت در حمله مرگبار به کشتی اسرائیلی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران، دو تن از مقام‌های ارشد نظامی ایران روز شنبه اسناد ارائه شده از سوی اسرائیل و کشورهای غربی درباره مسئولیت ایران در این حمله را جعلی خواندند. سخنگوی نیروهای مسلح ایران ابوالفضل شکارچی و فرمانده نیروی هوافضای سپاه امیرعلی حاجی‌زاده در اظهاراتی جداگانه تهدید کردند که هر گونه پاسخ به این حمله با واکنشی سخت از سوی ایران مواجه خواهد شد. بیشتر گفتگوی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، و در این باره از او پرسیدم.
سپاه پاسداران و شاید هسته اصلی تصمیم گیری قدرت در جمهوری اسلامی در حال تست کردن اراده جامعه بین الملل، نظم بین الملل امریکا هست، برای اینه که بر مبنای اون بتونن کالیبریت بکنن روندی رو که در آینده با دولت آقای رئیسی روی کار میاد سر مسئله برنامه هسته‌ای. نکته خیلی مهم این هست که G7 بنابرای بیانیه‌ای که داده مشخصاً مطرح میکنه که با هدف و از قصد ایران در این کار دخالت داشته و محکوم میکنه. البته ایران منظور جمهوری اسلامی است و این موضوع رو حتی مرتبط میدونه با نفوذ شبه نظامیان شیعه تحت امر جمهوری اسلامی. قطعاً حزب الله و همچنین موشکایی که از غزه ما دیدیم به سمت اسرائیل میاد، همچنین پهپادها و موشکایی که از عراق به سمت آرامکو در عربستان رفت، تهدید بزرگی برای صلح خاورمیانه هست. ولی خب از این جهت میخواد دولت آقای رئیسی و به خصوص هسته اصلی قدرت ببینن که چجوری میتونن با مسئله برنامه هسته‌ای و کلن توافق سر این موضوع برخورد بکنن.
دولت بریتانیا روز جمعه شواهد و مدارکی رو که اعلام کرده شاهد دست داشتن دخالت ایران در حمله به کشتی مرسر استریت بوده به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داده. آیا این ممکن هست باعث پیچیدگی مذاکرات احیای برجام در وین بشه؟
نه، مسئله احیای برجام در وین مشخصا به برنامه هسته‌ای برمیگرده و کافیه که دولت آقای رئیسی به این نتیجه برسه که در بعد از چند دور مذاکرات برجام احیا بشه. به گمان من تا امروز هزینه احیای برجام برای دولت آقای رئیسی با اراده‌ای که در واشنگتن و در اروپا و حتی به نظر من در چین و روسیه وجود داره که به گمان من حتی فراتر از این هست، حتی اسرائیل هم در کوتاه مدت چون جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده از نظر امنیت داخلی، از نظر اعتراضات مردمی، از نظر اقتصادی، میخوان که برجام احیا بشه تا 2025 و بعد گفتگوها رو ادامه بدن. از این جهت ربطی به موضوع مذاکرات هسته‌ای نخواهد داشت، ولی برای اجماع بین المللی قطعا کمک میکنه کاری که انگلستان میخواد انجام بده و شاید حتی به دادگاه لاهه بخواد این موضوع رو ارجاع بده. این کمک میکنه برای اینکه نوعی اجماع تشکیل بشه از هم در شورای امنیت، هم در سطوح مختلف مثل همین G7، برای اینکه جمهوری اسلامی رو بتونن مهار بکنن در آینده یک صدا، کاری که شاید با تحریم‌های یک طرفه امریکا در دوران آقای ترامپ فقط یک طرفه بود و در آینده ممکنه که چند وجهی این فشارها اضافه بشه اگر دولت آقای رئیسی و هسته قدرت در ایران تصمیم نگیرند که مشکلات خودشون رو حداقل با برنامه هسته‌ای بخوان حل کنند.
در ایران درسته که دولت عوض شده، ولی فصل الخطاب همیشه رهبر جمهوری اسلامی هستش. تصور میکنید موضع آقای خامنه ای نسبت به مذاکرات احیای برجام چرخش پیدا کرده؟
دولت آقای بایدن به خاطر اینه که یه مقداری فشارها رو شل کرد و اون درجه از بازدارندگی که در انتهای دولت آقای ترامپ وجود داشت در خصوص جمهوری اسلامی، اون رو یک مقداری رها کرد که اینها سر میز مذاکرات وین بشینن. این باعث شد که من فکر میکنم تهران یه مقدار بول بگیره به قول معروف و یه مقداری احساس اعتماد به نفس کاذب بکنه و حرکت بکنه به سمت بهبود توانایی خودش برای ساخت برنامه هسته‌ای و اینکه ببینن تا چه حد میتونن در عمل اراده ها رو تست بکنن و کالیبریت بکنن. این وقتی که شما میبینید که بنا به گزارشات خود مقامات آمریکایی، جمهوری اسلامی از ماه مارس روزی 1.5 میلیون بشکه نفت میتونه به چین بفروشه، این یعنی اینه که جمهوری اسلامی اون فشاری که تا قبلا بود، اون بازدارندگی تا قبلا بود، اون خیلی کم شده و الان اعتماد به نفس داره. یعنی در عمل این اتفاقیه که با سیاست دیپلماسی سازش آقای بایدن در خصوص جمهوری اسلامی افتاد و الان هرچی میگذره شما هم اینو احساس میکنید که آقای بایدن به نظر میرسه که به این نتیجه رسیده که بایستی فشارها رو بیشتر بکنه. ولی خب این مشکل داخلی در امریکا خواهد بود و درسته که آقای خامنه ای تصمیم گیر هست، ولی خب تنها تصمیم نمیگیره، بنا به معادله قدرت ایشون تصمیم میگیره. ایشون به دنبال جنگ نیست به نظر من، ولی به دنبال این هستش که از نگاه اقتدار و اعتماد به نفس وارد گفتگو بشه با غرب. و آقای بایدن این وسط در این 6 ماه 7 ماه گذشته به خاطر اینکه قدرت بازدارندگی آمریکا تضعیف شد و میگم با فروش نفت روزی 1.5 میلیون، چرا باید جمهوری اسلامی اصلا مذاکره بکنه با غرب؟ متوجه هستین وقتی روزی 1.5 میلیون بشکه نفت داره به چین میفروشه، درسته مشکلاتش حل نمیشه، ولی اون فشار درجهش پایین‌تر اومده و نتیجهش این چیزاییه که ما الان در حال حاضر داریم میبینیم، چه در خصوص گفتگوهای وین و چه در خصوص این اتفاقاتی که در خاورمیانه داره میفته سر مسئله حمله به کشتی‌هایی که به این شکل مورد محکومیت قرار میگیره.
نقطه نظرات دامون گلریز تحلیلگر سیاسی ساکن هلند رو میشنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شبه نظامیان طالبان روز شنبه با تصرف شهر شبرغان مرکز ایالت جوزجان به یک پیروزی مهم دیگر دست یافتند. این گروه روز جمعه موفق شده بود شهر زرنج، مرکز ایالت نیمروز در مرز ایران را نیز تصرف کند. در این رابطه بیشتر بشنوید از مهرداد قاسمفر.
کمتر از 24 ساعت پس از سقوط شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز به دست طالبان، حالا قادر مالیه معاون والی جوزجان در شمال افغانستان تایید می‌کند که ظهر روز شنبه شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان نیز به دست گروه شبه نظامی طالبان افتاده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از قول قادر مالیه می‌نویسد که نیروها و مقام‌های افغان به سوی فرودگاه شبرغان گریختند. بنا به همین گزارش، درگیری مهاجمان با نیروهای دولتی که از ساعت 4 بامداد آغاز شده بود، اکنون با تسلط طالبان به پایان رسیده است. نیروهایی که با بیرقای خود در شهر تردد می‌کنند و شهروندان از وحشت مواجه شدن با آنان نومیدانه به خانه‌هایشان پناه بردند. تصرف شبرغان در حالی است که سخنگوی وزارت داخلی افغانستان همچنان با ابراز امیدواری میگوید که به زودی طالبان به دست نیروهای ویژه دولتی و نیروهای مقاومت مردمی از این شهر بیرون رانده خواهند شد. طالبان نیز با انتشار بیانیه اعلام کردند که ظهر روز شنبه شهر شبرغان و در نتیجه ولایت جوزجان را تصرف کردند. با اینکه دولت افغانستان هنوز از دست دادن شبرغان را انکار می کند، اما بسم الله سهیل مشاور ولایتی در جوزجان به خبرگزاری های خارجی می گوید که جنگجویان طالبان ساختمان های کلیدی چون دفتر فرمانداری، مقر پلیس و زندان مرکزی این شهر را تصرف کردند. این در حالی است که به گفته محمد کریم جوزجانی نماینده پارلمان، نیروهای حامی دولت هنوز مناطقی را در داخل شهر از جمله فرودگاه و یک تیپ ارتش در اختیار دارند. بخش ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ورود نیروهای طالبان به خیابان‌های شهر شبرغان از سوی گروه‌های ساکنان این شهر مورد استقبال قرار گرفته است. بر اساس این ویدیوها، در حالی که نیروهای طالبان با پرچم‌های سفید رنگ خود سوار بر ماشین‌هایی که اسرا را با آن به سرعت می‌بردند حرکت می‌کردند، عده‌ای از مردان جوان آنان را با هلهله تشویق می‌کنند. به گفته یکی از فرماندهان طالبان، روز جمعه زرنج در استان نیمروز هم بدون جنگ و خونریزی به دست طالبان افتاد. یک مقام ارشد شهر شبرغان که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفته است نیروهای امنیتی افغانستان به دلیل تبلیغات شدید طالبان روحیه خود را از دست دادند. به گفته او اکثر این نیروها حتی قبل از حملات طالبان سلاح‌های خود را بر زمین می‌گذارند، لباس‌های فرم خود را از تن به در می‌آورند و واحدهایشان را ترک می‌کنند و می‌گریزند. طالبان همزمان با آغاز خروج نیروهای خارجی در اردیبهشت 1400 از افغانستان بخش‌های وسیع از مناطق روستایی این کشور را تصرف کردند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یک شرکت تولید بستنی در ایران بعد از واکنش‌های جنجالی به تیزر تبلیغاتی جدیدی که برای یکی از انواع بستنی‌های خود ساخته بود، این ویدیو را از صفحه اینستاگرامش حذف کرد. امیر پوریا در گزارش خود به سابقه این نوع سانسور در تیزرهای تبلیغاتی و برنامه‌های تلویزیونی پرداخته.
یک تیزر تبلیغاتی برای نوعی بستنی در ایران جنجال آفرین شد و سازنده آن بعد از یکی دو روز ناچار به حذف آن از صفحه اینستاگرام خود شد. در این تیزر دختری جوان در حال رانندگی به صندلی کناری خود با لبخند نگاه می‌کند و همزمان چشمک می‌زند، اما جهت و جای نگاهش در ارتفاعی است که به روشنی نمی‌تواند قد یک سرنشین در صندلی کنار راننده باشد. در ادامه تیزر که او از ماشین پیاده می‌شود، متوجه می‌شویم که یک یخچال سفری کوچک پر از بستنی روی صندلی کناری خود داشته و به بستنی محبوبش نگاه می‌کرده است.
بستنی در آغوش شکلات.
خانم جوان طبعاً در انتهای این تیزر تبلیغاتی سرگرم بستنی خوردن می شود. اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته است که بازیگر زن این ویدئوی تبلیغاتی ظاهری نامناسب داشته و در حین بستنی خوردن به تعبیر این خبرگزاری رفتارها و اداهایی کاملاً اروتیک و جنسی داشته است. این خبرگزاری خواستار عذرخواهی رسمی شرکت تولید کننده این بستنی بابت پخش این ویدیو شده است. وبسایت مشرق نیوز نیز به نقل از یک مقام آگاه در وزارت ارشاد نوشته که این ویدیو به صورت غیر قانونی و بدون دریافت مجوز در اینستاگرام منتشر شده و با سازندگان آن برخورد قانونی خواهد شد. آگهی‌های تبلیغاتی شرکت‌های مختلف در سال‌های گذشته بارها دچار چنین حاشیه‌هایی شدند. اسفند سال 97 رسانه‌های داخلی در ایران یک برند شکلات را متهم به استفاده جنسی از زنان در تبلیغات خود کردند. آبان سال 99 نیز پس از آنکه یک شرکت دیگر تولید بستنی و به طور کلی محصولات لبنی در تیزری تبلیغاتی از تصاویر یکی از تیزرهای قدیمی خود استفاده اما در این بازنشر تصویر پستان گاو را سانسور کرد، انتقادات گسترده‌ای درباره این نوع سانسور مطرح شد. سانسور، حذف و تغییر تصاویر به دلایل سلیقه‌ای تحت عنوان رعایت حجاب و رعایت آنچه در رسانه‌های رسمی ایران با عبارت کلی و فاقد معیار پوشش مناسب خوانده می‌شود، دامنه گسترده‌تر از تیزر کالاهای مصرفی دارد. در بسیاری موارد مرجع اعمال این سانسور سازمان صدا و سیما است. 4 سال پیش پخش تیزر فیلم سینمایی آذر ساخته محمد حمزه‌ای و به تهیه کنندگی نیکی کریمی با بازی خود او به نقش زنی که برای امرار معاش باید سوار موتورسیکلت میشد و کار میکرد ممنوع اعلام شد. عوامل اصلی فیلم حدس میزدند دلیلش این باشد که نقش یک دختر موتورسوار از دید ناظران پخش هنجار شکن است. تغییر جهت حرفهای افراد نیز مثل تغییر تصاویر در شبکه‌های مختلف تلویزیون حکومتی ایران سابقه دارد. از مشهور مهمترین نمونه ها که به فوتبال ربط پیدا می کند می توان به حاشیه های حضور عادل فردوسی پور در برنامه دور همی با اجرای مهران مدیری و محصول شبکه نسیم صدا و سیما اشاره کرد. به گزارش ایسنا در 12 خرداد 97 طی فروردین ماه این سال و در پخش و بازپخش های این برنامه که عادل فردوسی پور مهمان آخرین قسمت یکی از فصل های آن بود، حذف بخش هایی از صحبت های او درباره حضور بانوان در ورزشگاه ها در جامعه ایران و از جمله در فضای مجازی جنجال به راه انداخت. مجری برنامه 90 با حضور در برنامه دور همی در صحبت هایش با مهران مدیری از حضور بانوان در ورزشگاه ها حمایت کرده بود، اما کلام او به گونه ای نمایش داده شد که گویی او به واسطه جو ورزشگاه ها مخالف این حضور است.
اتفاق مثبتی که من اینجا مثلا خانم آقایون کنار هم نشستن، یه جمع خانوادگی، چقدر خوبه، چقدر صمیمی هست، همه هیچ اتفاق غیر مترقبه هم رخ نمیده، همه نشسته همونجی تو سینما میشینم، چون واقعا الان جعبه برشکا جعبه مناسبی نیست، یعنی اصلا چیزایی میگن که
همانطور که شنیدید کات شدن صدای عادل فردوسی پور در پخش از تلویزیون ایران کاملا محسوس بود. اگر بخواهیم در انتهای این گزارش به نقطه آغاز آن، یعنی سانسور اخیر تیزر تبلیغاتی یک نوع بستنی در ایران بازگردیم، باید به این اشاره کنیم که طبق تجربه و مشاهده معمولاً این نوع حذف‌ها به بیشتر دیده شدن ویدئو یا تصاویر سانسور شده منجر می‌شود. با توجه به این اتفاق پیشتر و بیشتر تجربه شده، میتوان احتمال داد که سانسور در این گونه موارد علیه اهداف اولیه خود عمل کند و به بازنشر بیشتر آنچه که قصد حذفش را داشته کمک کند.
هرچه بیشتر تهدید
کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و آخرین رویدادهای ورزشی المپیک توکیو رو بشنویم از نسرین افشار.
کاروان ورزشی ایران به نام ستارگان ایران زمین با 66 ورزشکار در 17 رشته ورزشی به المپیک 2020 توکیو راه یافت. تیم ایران متشکل از رشته‌های ورزشی مانند کشتی آزاد و فرنگی، وزن برداری، تکواندو، بوکس، تیراندازی، تیر و کمان، قایقرانی، تنیس روی میز، دوچرخه سواری، دو میدانی، شمشیربازی، والیبال، بسکتبال، جودو، شنا، بدمینتون و کاراته در این المپیک شرکت کرد. در این دور از بازی‌های المپیک 2020 توکیو، جواد فروغی موفق شد در روز دوم نخستین و تنها مدال طلای تیم تیراندازی را برای کاروان ایران به دست آورد. محمد رضا گرایی در فینال وزن 67 کیلوگرم کشتی فرنگی با شکست حریف اوکراینی‌اش دومین مدال طلای کاروان ایران در المپیک توکیو را به دست آورد. اما سومین مدال طلای کاروان ورزشی ایران توسط سجاد گنجزاده در آخرین روز المپیک توکیو در رشته کاراته به دست آمد. سجاد گنجزاده در فینال برابر طارق حمدی از عربستان قرار گرفت و در حالی که 4-1 عقب بود به دلیل ضربه خطای حریفش مصدوم شد و نتوانست به مبارزه ادامه دهد. با رأی داوران پس از این صحنه طارق حمدی اخراج و گنجزاده را به عنوان کاراتکای پیروز این مبارزه معرفی کردند. با این پیروزی سومین و آخرین مدال طلای ایران به گردن کاراتکای ایرانی آویخته شد. همچنین حسن یزدانی در کشتی آزاد در لحظات پایانی مسابقه فینال در حالی که تا آستانه قهرمان شدن پیش رفت اما در 17 ثانیه پایانی به دیوید تیلور باخت و به مدال نقره بسنده کرد. علی داوودی وزنه‌بردار فوق سنگین ایران هم با مجموعه رکورد 441 کیلوگرم نایب قهرمان بازی ها شد و به مدال نقره المپیک رسید. امیر حسین زاره در کشتی آزاد و محمد علی سالوی در کشتی فرنگی نیز موفق شدند مدال برنز را به گردن بیاویزند. در این دوره تیم‌های تکواندو، شمشیربازی، دو میدانی و والیبال جزو ناکام‌های این دور از مسابقات المپیک بودند. احسان حدادی نایب قهرمان المپیک لندن در پرتاب دیسک حتی نتوانست از مرحله مقدماتی صعود کند و از دور مسابقات حذف شد و حسن تفتیان نیز با وجودی که در ریو به نیمه نهایی رسیده بود در توکیو با رکوردی بهتر در مرحله مقدماتی متوقف شد. هرچند که کشتی آزاد و فرنگی با 4 مدال بیشترین سهم را در سبد مدالی ایران داشتند اما کشتی آزاد ضعیف‌تر از فرنگی عمل کرد. تیم ملی والیبال هم در دومین حضورش در المپیک با 3 شکست و 2 پیروزی در دور مقدماتی حذف شد و حتی نتوانست همانند المپیک ریو به مرحله 1/4 نهایی راه یابد. کاروان ورزشی ایران در المپیک 2020 توکیو با کسب 7 مدال، 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز پرونده اش را بست و تا کنون در رده 27 جدول قرار گرفته است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
خب پایان بخش مجله نیمه شب رسم همیشه آخرین اخبار میادین ورزشی است که همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
یک مدال طلای عجیب و کم سابقه حاصل تلاش کاروان ورزش ایران در روز شنبه، آخرین روز رقابت‌های ورزشکاران این کشور در المپیک توکیو بود که در کاراته توسط سجاد گنجزاده به دست آمد. گنجزاده کاراتکای وزن به اضافه 75 کیلوگرم ایران که با شایستگی به فینال رسیده بود، در دیدار پایانی در حالی که 4-1 از حریف عربستانی خود عقب بود، با ضربه محکم پای حریف که به صورتش خورد در حالت بیهوشی به روی تاتامی افتاد و در نهایت با نظر داوران کاراتکای عربستانی به دلیل ضربه خطا و خطرناک بازنده شد و گنجزاده به عنوان برنده مسابقه به نشان طلا رسید. روز شنبه همچنین در کاراته زنان حمیده عباس‌علی در به اضافه 61 کیلو با 2 پیروزی برابر حریفانی از الجزایر و مصر و 2 باخت به سوئیس و چین موفق به صعود نشد و از دور بازی‌ها کنار رفت. عصر شنبه و بعد از مراسم اهدای مدال‌های کاراته در توکیو، سجاد گنجزاده در حالی که در گفتگو با نماینده صدا و سیما در حال تقدیم کردن مدال طلایش به مردم خوزستان بود، صدایش توسط مجری برنامه ورزشی سیما در تلویزیون سانسور شد. بازی‌های المپیک توکیو روز یکشنبه با انجام فینال چند رشته و همچنین مراسم اختتامیه به پایان می‌رسد. کاروان ورزش ایران با کسب 7 مدال، 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز در مکان 27 جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان در آخرین روزهای صدارتش در این وزارتخانه در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در مورد آزاد نشدن حضور زنان در ورزشگاه‌ها در چند سال گذشته توپ مسئولیت را به زمین وزیر ورزش جدید انداخته و گفته
برخی از این بداخلاقی‌هایی که تو استادیوم‌ها انجام میشه حتما اگر بانوان اونجا حضور داشته باشن این بداخلاقی‌ها کم خواهد شد، فحاشی‌ها کم خواهد شد. من اینجا باز هم اعلام میکنم، حالا هر کسی دیگه ای که در دولت آینده مسئول این وزارتخونه بشه مطمئن باشه که امکان حضور بانوان در استادیوم های فوتبال وجود داره و مطمئنن به کاهش معضلات و مشکلات اخلاقی ما و فرهنگی ما کمک خواهد شد.
حضور بانوان در ورزشگاه ها یکی از الزامات فیفا و AFC برای میزبانی از رقابت های مهم خارجی است. و در فینال مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران عصر یکشنبه، تیم‌های استقلال تهران و فولاد خوزستان در ورزشگاه نقش جهان شهر اصفهان به مسافه یکدیگر می‌روند. برنده این مسابقه علاوه بر بالا بردن جام قهرمانی، جواز حضور در مسابقات فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا را هم به دست خواهد آورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده یه بخش دیگه ای از برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد. بدرود.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در حالی که وضعیت شیوع کرونا در ایران فوق بحرانی شده و آمار مبتلایان و قربانیان در هفته گذشته رکوردهای جدیدی را ثبت کرد، بیشتر زندانیان سیاسی نه تنها آزاد نشدند بلکه طی روزهای گذشته شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت یا با احکام زندان مواجه شدند. از سوی دیگر از وضعیت صدها معترضی که در جریان اعتراضهای اخیر بازداشت شدند خبری در دست نیست. سلام، من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. یک ماه از آغاز ریاست غلام حسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه ایران می‌گذرد و علی‌رغم وعده‌هایی که او داده بود مبنی بر عفو و بخشش شماری از زندانیان سیاسی از جمله بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، خبرها از ایران حاکی است که نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی آزاد نشدند بلکه طی روزهای گذشته بازداشت‌های گسترده‌ای هم در شهرهای مختلف ایران صورت گرفته، در شرایطی که وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران فوق بحرانی است و آمارها همچنان بالا. هفته پیش مأمورین امنیتی جواد لعل محمدی، فاطمه سپهری و نصرت بهشتی، فعالان مدنی مخالف جمهوری اسلامی را در مشهد بازداشت کردند. سه تن از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای که در پی امضای این بیانیه هم زندانی شده بودند. بیانیه‌ای که بیشتر امضا کنندگان آن محکوم و زندانی شدند. هاشم امینی، دیگر فعال مدنی، هم در پی حضور در دادستانی گناباد بازداشت شده. مرتضی اسماعیل پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا، میگوید
بازداشت‌های اخیر از دو جنبه باید بررسی بشه، بخش حقوقی و بخش امنیتی سیاسی. از جنبه حقوقی اگه ما بخوایم بررسی کنیم، شاید این هستیم که آیین دادرسی در مورد بازداشت شدگان رعایت نمیشه، آیینی که توسط خود قوه قضاییه تنظیم شده. اما جنبه سیاسی امنیتی که جمهوری اسلامی نسبت به هر نوع تحرک، هر نوع جنبش، هر نوع اعتراضی واکنش شدیدتر و رادیکالتری داره، مشاهده هستیم که بسیاری از بازداشت شدگان معلوم نیست در کجا زندانی هستند. طبق آیین‌نامه دادرسی خانواده بازداشت شدگان حقی ندارن که از وضعیت بازداشت شده مطلع بشن، اما خانواده ها هم اطلاعی ندارن. موضوع این هستش که جمهوری اسلامی خودش رو در این تنگنا میبینه و فکر میکنه با سرکوب بیشتر، با آزار و اذیت شهروندانی که کوچکترین اعتراض رو دارن و مسالمت آمیزترین رفتارها رو در اعتراضات داشتن، میتونه مانع از ادامه اعتراضات در ایران بشه. و به خاطر همین مسئله تعدادی از این بازداشت‌شدگان با عاقبت‌های بسیار بدی روبرو خواهند شد، چرا که ما شاهدی هستیم که جمهوری اسلامی طی 43 سال اخیر نسبت به بعضی از بازداشت‌شدگان رفتار شدیدتر و رادیکال‌تری داره که بخواد به عنوان یک نوع عبرت آموزی برای دیگر شهروندان پیش ببره. من فکر می‌کنم در خصوص بازداشت‌شدگان اخیر ما شاهد این سناریوهای تکراری جمهوری اسلامی از جمله بازداشت‌های طولانی مدت، احکام سنگین و آزار اذیت جهت گرفتن اعترافات ساختگی خواهیم بود.
همزمان فعالان حقوق بشر از ادامه بازداشت ده‌ها تن از شهروندانی خبر می‌دهند که از اواخر تیر ماه تا اوایل مرداد در اعتراض‌های استان خوزستان و چند شهر دیگر بازداشت شدند، اما هنوز از هویت بیشتر آنان و وضعیتشان خبری در دست نیست. همشهری آنلاین می‌گوید تنها در سوسنگرد 300 معترض بازداشت شدند. شیما سیلاوی، مسئول سازمان ملت‌ها و مردم بدون نماینده ساکن بروکسل، می‌گوید
بر اساس منابع سازمان حقوق بشر اهواز تا به امروز 206 اسم از اسامی دستگیر شدگان اعلام شده، ولی عدد واقعی بیشتر در واقع، ولی به دلیل ترس اطلاع رسانی نمیشه از طرف خانواده هاشون. چیزی که واقعا نگران کننده است برای ما موضوع دستگیری جوانان زیر سن قانونی، که من یک لیستی حاضر کردم. کودک اول ایوب عبدالنمنون فرزند ابو 12 ساله از شاور، میلاد عبیداوی 14 ساله از ابستین یا بستان، محسن فرج‌الله چعب 16 ساله، منصور جلالی 17 ساله در خفاجی سوسنگر دستگیر شده، محمد فرهانی 17 ساله، حمود شموسی 18 ساله از اهواز، عامر زهری 18 ساله از اهواز، عباس البناصر 18 ساله از فلاحی شادگان و مشتبه صالحی 18 ساله از خفاجی سوسنگرد هستند. دستگیری‌ها به شکل فله‌ای هم هست، به طوری که مثلا بعضی از یک خانواده ممکنه 5-6 نفر دستگیر بشن. دستگیری‌ها در واقع دستگیری‌های فراقانونی هستن، چیزی در انگلیسی به اونا arbitrary arrest گفته میشه، که در اون کسی که دستگیر شده بدون حکم قضایی دستگیر شده و از مکان نگهداری سرنوشت اون هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست و این عزیزان حتی نتوانستن هفته ها بعد از دستگیری با خانواده هاشون در ارتباط باشند.
منابع حقوق بشری کرد هم از بازداشت دست کم 50 فعال و شهروند کرد طی 3-4 هفته اخیر خبر دادند. این افراد توسط مأمورین امنیتی و در شهرهای مختلف از جمله مهاباد، بوکان و اشنویه بازداشت شدند به علتی نامعلوم. ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو، بیشتر میگوید.
طی ماه گذشته میلادی، یعنی ماه جولای، بیشتر از 50 شهروند کرد به اتهام فعالیت‌های سیاسی و مدنی و مذهبی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. به طور مشخص این افراد از سوی نهادهای امنیتی به ویژه اداره اطلاعات بازداشت شدند، که شامل 14 شهروند در کرمانشاه که در محله در دریج به ویژه بعد از اعتراضاتی که به نبود آب و برق و حمایت از خوزستان داشتن بازداشت شدن، 2 شهروند به اتهام فعالیت مذهبی بوده و 35 شهروند دیگه به اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کردستانی اپوزیسیون جمهوری اسلامی بازداشت شدن. خیلی از موارد هم در استان آذربایجان غربی بوده، به ویژه در شهرهای مهاباد و اشنوی و بوکان، که به طور مشخص در شهر بوکان بیشتر از 6 شهروند بازداشت شدن، در میان اونها زنها هم هستند. در استان کردستان و کرمانشاه موارد بازداشت زیاد بوده، که تو این موارد کودک هم بوده، کودک زیر 18 سال و 2 تن از دانشجویان هم بازداشت شدن. بازداشت ها به طور کامل خودسرانه و غیر قانونی بوده و بیشتر افراد با خشونت کلامی و فیزیکی این افراد بازداشت شدن. خیلی هاشون منازلشون تفتیش شده به طور کامل و وسایل شخصیشون هم مصادره شده.
هفته پیش حکم 30 سال زندان امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران تایید شد، در حالی که پیش از این دیوان عالی کشور این حکم دادگاه بدوی را نقض کرده بود. از حکم 30 سال زندان او 15 سال آن قابل اجراست. امیر سالار داوودی که طی سالهای گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته، پس از تحمل 2 سال زندان 23 خرداد ماه با وثیقه 2 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. اما بجز امیر سالار داوودی، همکنون چند وکیل دیگر هم با احکام زندان مواجهند و در زندان به سر میبرند، از جمله نسرین ستوده که به 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده و جواد علی کردی، وکیل دادگستری و عضو سابق شورای شهر سبزوار، که توسط مامورین امنیتی بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه تلگرامی با هدف براندازی به 2 سال حبس محکوم شده است. وکلایی که به گفته حسین احمدی نیاز، وکیل ساکن هلند، بازداشتشان غیر قانونی است.
چون وقتانه اقدامات قوی قضایی در فشار افتخار بر وکلای مستقل و شرافتمند دادگستری بیشتر شده و تمام این اقدامات حقوقی قضایی خلاف قانون و نقض استقلال قانونهای وکلای دادگستری است. برای همکاران شریف اینجا محمد نجفی، سالار داوودی، فرهاد محمدی، خانم زیابی و سایر همکاران شرافتمند اینجا همه در راستای امر وکالت به نزوا از موکلین خود پرداختند و مرتکب یک جرمی نشدند. اقدامات قوه قضاییه نافی حق طبیعی مشروع و قانونی وکلای دادگستری و در مخالفت کامل با اصول متعدد قانون اساسی در ایران هست.
ناهید تقوی و مهران رؤوف، دو زندانی دو تابعیتی هم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، هر یک به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شدند به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، اتهام هایی که این دو شهروند دو تابعیتی آنها را رد کردند. ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی و مهران رؤوف شهروند ایرانی بریتانیایی هر دو از مهر ماه سال 99 در زندان به سر می‌برند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل ساکن هلند، این افراد را گروگان جمهوری اسلامی می‌نامد.
با بررسی پرونده شهروندان دو تابعیتی مذکور و ایزن پرونده شهروندان دو تابعیتی موجود در دستگاه قضایی ایران، نشون داده میشه که متاسفانه سیستم قضایی به استناد گزارش نهادهای امنیتی و با در نظر گرفتن اتاق فکر نهادهای امنیتی حاکم بر قوه قضاییه هست که برای شهروندان دو تابعیتی پرونده سازی می کنند و هرگز دادرسی های موجود برای اینها منطبق با یک دادرسی منصفانه و عادلانه و بر اساس دلایل و مدارک متقن نیست. این بیشتر برای بهره کشی و یک نوع گروگانگیری از اینها هست که بشود به عنوان یک اهرام سیاسی از اینها در معادلات و معاملات موجود بین ایران و بریتانیا یا آلمان یا سایر کشورهای موجود در این زمینه استفاده بکنند که رویه قضایی و سیاسی موجود در سالیان گذشته اینو به طور کامل نشون داده. بنابراین وقتی که معامله سیاسی باشد، وقتی که گروگانگیری باشد، اینجا دیگه دلیل قضایی وجود ندارد که اینها به اتهام جرم خاصی مرتکب یا محاکمه شده باشند.
همزمان برای 3 فعال مدنی دیگر هم احکام زندان صادر شد. سمیه کارگر و بهاره سلیمانی هر یک به 6 سال و 8 ماه حبس و نازنین محمد نژاد به 3 سال و 4 ماه زندان محکوم شدند. این افراد به تبلیغ علیه نظام و مشارکت در اداره گروه غیرقانونی متهم شدند. از مصادیق این اتهام ها جزئیاتی منتشر نشده است. و چند خبر دیگر. مرتضی حق بیان، فعال رسانه‌ای در سنندج، به اتهام افترا به مدیران استان کردستان، نشر اکاذیب و تشویش از خانه عمومی به 2.5 سال حبس، 90 ضرب شلاق و 10 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. مصادیق این اتهام ها انتقاد او از عملکرد مسئولین دولتی در استان کردستان است و فعالیت او در یک کانال تلگرامی. ساناز نطقی، شهروند بهایی ساکن اهواز، هم در دادگاه انقلاب این شهر به 5 سال و 8 ماه زندان محکوم شد به اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی و تبلیغ علیه نظام، اتهام هایی که جامعه جهانی بهایی بارها آنها را بی اساس خوانده است. جعفر اوصافی، فعال مدنی کرد، در دادگاه انقلاب ارومیه به 7.5 سال زندان محکوم شد. این شهروند سنی مذهب از خرداد سال 99 در زندان به سر می برد و به عضویت در گروه های تندرو مذهبی متهم شده است. حمید منافی، فعال مدنی که اردیبهشت ماه به صورت مشروط از زندان آزاد شده بود، برای گذراندن محکومیت تبعید خود روانه شهرستان ازنا شد. او به اتهام مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور علاوه بر 2 سال حبس به 2 سال تبعید هم محکوم شده است. و عفو بین الملل از اعدام مخفیانه یک مجرم نوجوان به نام سجاد سنجری خبر داد. سجاد سنجری در 15 سالگی به اتهام قتل بازداشت شد و از سال 90 زندانی بود. حکم اعدام او 11 مرداد ماه در زندان دیزل آباد کرمانشاه اجرا شد تا نام ایران همچنان به عنوان یکی از معدود کشورهایی ثبت شود که مجرمان زیر 18 سال را به دار می آویزد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.